أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب سوم از مطالب سگانه‌ای که مرحوم سید در مسئله 14 متعرض شدن، یعنی این بحث که ما هو الافضل در قضاء نوافل چه کیفیتی هست، آیا افضل رعایت مماثلت در وقت هست که نوافل لیلیه در لیل قضا بشه، نوافل نهاریه در نهار قضا بشه، یا اینکه افضل تعجیل در قضاء نوافل هست ولو در غیر وقت مماثل، در وقت آخری که مماثل با وقت فوت نیست، که این مسئله مورد اختلاف بین فقها بود و مشهور، بلکه به تعبیری که در کلمات صاحب مدارک و صاحب ادائق اومده، مذهب اکثر تعجیل، استحباب تعجیل و افضلیت تعجیل در قضاء نوافل هست، در مقابل عده‌ای از فقها مثل خود مرحوم سید یزدی صاحب عروه و عده زیادی از معلقین عروه همین نظر را دارن. اینا قائل شدن که نه، ما هو الافضل رعایت مماثلت هست. خب در این مسئله دو دسته از روایات وجود داشت. روایات وارده در این مسئله در دو طائفه قرار داشتن که بین این دو طائفه تنافی دیده می شود. کلام در این بود که تنافی بین این دو طائفه به چه نفع علاج بشه. اما طور که در جلسات قبل هم بیان شد، در علاج تنافی بین این دو طائفه اتجاهات مختلفی بوده. از یک طرف مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شدن که با توجه به این که تمام روایات طایفه دوم که دلالت بر افضلیت تعجیل می کردن، تمام این روایات ضعیف و سند هستند، طبعا اونچه به عنوان دلیل معتبر در مسئله قابل استناد میشه روایات طایفه اول هست که دلالت میکند بر افضلیت رعایت مماثلت در وقت. این یک اتجاه بود. اتجاه دیگر اتجاه مرحوم همدانی بود که فرموده بودند روایات طایفه دوم اصلا دلالتی بر مطلب و مفادی مغایر با مفاد طایفه اول ندارند. اولا اصلا دلالتی بر افضلیت تعجیل در مقابل رعایت مماثلت ندارن. ثانیاً فرمودن که اگر دلالت هم داشته باشن، ولی جای جمع عرفی هست و جمع عرفی بین دو طائفه به این میشه که به صراحت طائفه اول که دلالت بر افضلیت رعایت مماثلت می کردن، به صراحت طایفه اول از ظهور طایفه دوم در افضلیت تعجیل رفعیت میشه. به این صورت فرمودن جمع عرفی میشه. پس اتجاع ثانی که مختار محقق همدانی هست اینه که اگر دلالتی در طایفه دوم باشه ولی مورد از موارد جمع عرفی هست و جمع عرفی نتیجهش به نفع روایات طایفه اول میشه، همون افضلیت رعایت مماثلت درست میشه. در مقابل این اتجاع دوم، اتجاع سوم مختار مرحوم صاحب حدائق بود که صاحب حدائق فرموده بودند و این رو اختیار کردند که این دو طایفه‌ای که در مقام وارد شدند، در مسئله وارد شدند، این دو طایفه دلالتشون، دلالت هر یک از این دو طایفه بر اون مفاد خاصی که بیان شده تمامه و جمع عرفی هم بین این دو طایفه وجود ندارد، مورد از موارد تعارض طایفتین و در تعارض طایفتین جای اعمال ترجیح است. با توجه به وجود مرجع در طایفه اول، ببخشید در طایفه دوم، یعنی در روایات استحباب و تعجیل، با توجه به این که مرجع در این طایفه وجود دارد و اون مرجع هم موافقت با کتابه، در میدان تعارض ما باید به طایفه دوم اخذ بکنیم. نتیجه اخذ به طایفه دوم میشه همونی که مذهب مشهور، مذهب اکثر هست که ما هو الافضل در قضاء النوافل تعجیل در قضاء نوافل هست ولو در وقت مماثلش نباشه. خب اینها اتجاهاتی بوده که در علاج تنافی بین طائفتین در کلمات اعلام یافت شده. البته در کلام صاحب حدائق اون مرجع موافقت کتاب به عنوان مرجع ذکر شده، ولی اینکه آیا مخالفت عامه هم، ترجیح به مخالفت عامه هم در اینجا تطبیق میشه یا نه، به تردید برگزار شده که در حقیقت احراز نشده در نظر صاحب حدائق، احراز نشده که از نظر سغروی عامه قائل به رعایت مماثلت باشند. ولی اگر قول عامه رعایت مماثلت در قضا، در قضا وقت قضا با وقت ادا باشه، خب این طایفه، این مرجع دوم هم برای طایفه دوم، به نفع طایفه دوم پیاده میشه. خب اینا اتجاهات مختلفی بود که در اینجا مطرح شده و بحث به اینجا منتهی شد که اتجاه اول که در کلام مرحوم آقای خویی آمده بود که کلن طایفه دوم کنار گذاشته میشه، قابل استناد نیست، این اتجاه تمام نبود، به صحیح نبود، چون در طایفه دوم یوجد روایاتی که من حیث سند معتبر هستند و دلالت بر تعجیل در قضاء توافل دارند ولو در غیر وقت مماثل، مثل اقلش همون روایت ابی بصیر بود که حدیث نوح باب 57 بود، یا روایت انبسط ابن انبسط ابن بجاد عابد که با بعضی از مبانی عام توثیق رجالی قابل توثیق بود. پس این که ما بگیم کلن طایفه دوم کنار گذاشته بشه، این رأی تامی نبود، نظر تامی نبود. اما این که در مقام جمع بین دو طایفه آیا جمع عرفی وجود دارد یا نه، در جلسات قبل بیان شد که اون جمعی که محقق همدانی قائل شده اند اون جمع تمام نیست. حالا جمع عرفی دیگه وجود داره یا نه اونا بعدا مطرح میکنیم، ولی اون جمع که مرحوم همدانی فرمودن طایفه اول صریح در افضل صریح در افضلیت رعایت مماثلت بود ولی طایفه دوم صراحت ندارد ظهور دارند، از نظر درجه دلالت یک طایفه را نص قرار داده طایفه دوم را ظاهر قرار داده، این نظر نظر تامی نبود. از نظر کیفیت دلالت این دو طایفه علا نسخ واحد هستند، اینطور نبود که یک طایفه امتیازی بر طایفه دیگه داشته باشه. خب این اتجاع دوم هم مورد قبول نبود به خاطر اینکه از نظر درجه دلالت این امتیاز برای احد طایفته بالقیاس الی طایفه اخرى وجود نداشت. اما اتجاع سوم که نظر صاحب حدائق بود که مورد از موارد تعارض بین دو طایفه هست، باید اعمال ترجیح بکنیم بین این دو طایفه. این مقدار که این قسمت از کلام صاحب حدائق که جمع عرفی بین طایفتین وجود ندارد، اگر مقصود از جمع عرفی همون جمعی باشه که در کلام محقق همدانی مطرح شده، این بسم الله فرمایش صاحب حدائق تمامه. اما اینکه میتوان بین دو طایفه جمع کرد به وجه آخر یا نه، ممکنه یه وجه جمع دیگه‌ای مطرح بشه که در آخر بحث به او اشاره میشه. اما اینکه در مقام ترجیح، حالا که مورد از موارد تعارض مستقر بین طایفتین شد، در مقام ترجیح اینجا مرجع به نفع کدوم طایفه پیاده میشه، نسبت به مرجعاتی که قابل قبول، یعنی مرجع بودن اونها در تعارض بین روایات مرجع بودن اونها ثابت شده است به دلیل معتبر، اونی که قابلیت ترجیح را داره که در مقبوله هم این اومده است، همین شهرت هست و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. از جهت شهرت اینجا آیا ترجیح وجود داره به نفع یکی از دو طایفه؟ اینجا با توجه به این که ماهو و المرجع شهرت روایی هست، ما به دو طایفه که نگاه بکنیم اینطور نیست که یکی از دو طایفه شاذ به حسب نقل در منابع و مدارک باشه، طایفه دیگر مشهور و مشتهر در منابع باشه. نه، این شهرت روایی بین اینطور نیست که به نفع یک طرف در مقابل طرف دیگر باشه. ولی از نظر فتوایی، بله، از نظر فتوایی، بله، شهرت فتوایی با طایفه دوم هست. شهرت فتوایی با طایفه دوم هست و این، بله، چون اون چیزی که در کلمات عنوان شده همونطور که اشاره شد صاحب مدارک فرموده اعلام دیگه فرمودن، مذهب اکثر همین استحباب تعجیل، افضلیت تعجیل هست. منتها مشکلی که وجود داره اینه که شهرت فتوایی به عنوان یک مرجع از نظر کبروی، شهرت فتوایی به عنوان یک مرجع ثابت نیست، هرچند به حسب نظر بعضی از محققین مثل مرحوم بروجردی، مثل مرحوم امام، از مقبوله عمر بن حنظله مرجعیت شهرت فتوایی را استفاده کردند، ولی به حسب اونچه که در مباحث تعارض ادله مطرح شده کلمه شهرت در مقبوله عمر بن حنظله به معنای شهرت روایی هست، نه شهرت فتوایی. پس به لحاظ مرجعیت شهرت، اونی که کبرویان مرجعیتش تمامه که شهرت روایی باشه، از نظر صغروی مورد نداره. اونی که از نظر صغروی بین طایفتین مورد داره، مصداق داره که شهرت فتوایی باشه، از جهت کبروی مرجعیتش تمام نیست. از جهت کبروی شهرت فتوایی از مرجعات نیست. پس این مرجع اول که قابل تطبیق نبود، اما مرجع دوم که موافقت با کتاب باشه، خب همونطور که در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده، بله، بعضی از آیات کتاب مجید دلالت میکنن بر مطلوبیت تعجیل در انجام قضای نوافل، با توجه البته با ملاحظه این مطلب که اصل قضا کردن نوافل، نمازهای نافله، مستحب هست، اصل قضا کردنش مستحب مطلوبیت دارد، خیر بودن این قضا محرز میشه با اون ادله‌ای که دلالت بر مطلوبیت قضا میکنن. بعد از اینکه خیر بودنش تمام شد، آیه‌ای که امر به مسارعه الی مغفره میکنه یا امر به استباق الی الخیرات میکنه، خب این بر این اختضا میکنه به عموم، به اطلاقش اختضا میکنه که در این مورد افضل تعجیل در قضای نوافل باشه ولو در غیر وقت مماثلش. منتها اگه به آیه سارو الی مغفرتن نگاه بکنیم، اطلاق او اقتضای استحباب تعجیل را داره. اگر با آیه و سبق الخیرات نگاه بکنیم، با توجه به اینکه جمع محلا باللام هست، الف لام جمع محلا باللام هست، به عمومش دلالت بر استحباب، بله، استحباب و افضلیت تعجیل میکنه. علایالن این دو نیست که ما دل من الکتاب علا تعجیل فقط اطلاق باشه تا اشکال بشه به این که این با همه مبانی سازگاری نداره. بعضی از اعلام مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خویی، قائل به این شدن که اون موافقت با کتابی مرجع هست که موافقت با عموم باشه، موافقت با اطلاق را مرجع نمی دانن. ولی در محل بس این هم آیه شریفه‌ای که دلالت بر استحباب تعجیل در انجام خیر بکنه، هم مشتمل آیه مشتمل بر اطلاق داریم، هم مشتمل بر عموم داریم. روی این حساب
استحباب و توجه مشارکتی بودن، معنی استحباب و دو طرفی بودن،
مسابقه دادن دیگه،
یعنی ناظر به مسابقه بودن و طرف مقابل داشتن،
نه دیگه، در انجام کار خیر دیگه. عنوان کلیش، مفاد کلیش اینه که در انجام خیر پیشی بگیره نسبت دیگه، کار خیر رو انجام بده دیگه. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به جایی که عمل مشترکاً بین طرفین ایجاد بشه. از آیه اینه که در هر خیری که به ناس انجام بشه، انسان کار خیر رو زودتر انجام بده. اختصاص نداره عنوان خیری که متعلق و مفعول در آیه بستبقل خیرات هست، اختصاص نداره به عملی که مشترکاً متقومه به اکثر من واحد باشه. مواردی که خیر از شخص متقوم به شخص واحد هست، از شخص واحد صادر میشه، او را هم شامل میشه دید. خب این بله، پس مرجع اول مشکلی، مرجع دوم که موافقت با کتاب بشه قابل تطبیق هست، اما مرجع سوم که مخالفت با عامه هست، آیا در مقام تطبیق میشه یا نه؟ خود صاحب حدائق بله این را از نظر صغروی احراز نکرده است، ولی همونطور که قبلا اشاره شد، در این بحث که مخالفت با عامه اینجا جای اعمال ترجیح به مخالفت عامه هست یا جای اعمال ترجیح نیست، مرحوم همدانی فرموده بودند که اینجا جای اعمال ترجیح به مخالفت عامه نیست، چون اصلا جمع عرفی هست. اما اینکه عامه قائل به این هستن یا نه، در تعلیقه همون مسواق الفقیه منابع ذکر شده که در اونجا عامه قائل در اون منابع، در اون کتب، رأی عامه را در این که بین قضا و قضا مماثلت باید باشد، رأی عامه را اونجا نقل کرده. آیا بله، یعنی موارد اینجوری از جهت صغروی وجود داره؟ آیا به این نقل میتوان این مرجع را، مرجع مخالفت عامه را در مقام اعمال کرد، بگیم طایفه اول که مماثلت را دلالت دارند موافق با عامه هست، طایفه دوم که افضلیت تعجیل را دلالت دارند مخالفت با عامه هست یا نه؟ در این قسمت مرحوم همدانی یه مناقشه دیگه ای کردن و اون مناقشه اینه که ایشون فرمودن که حتی اگر شما در کتاب عامه ببینید که اینها قائل به مماثلت هستند، ولی اینجا جای ترجیح به مخالفت با عامه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که از عامه نقل شده، ولو از عامه نقل شده، قول به انه تغزا صلات اللیل باللیل النهار بالنهار، ولی عامه که قائل به این هستند، این را به نحو وجوبی قائل هستند، نه به نحو استحبابی. پس عامه در مسئله مورد بحث که محل خلاف بین فقهای امامیه اینه که ماهوال افضل چه چیزه، و الا همه فقهای امامیه قبول دارن که در همه فقهای امامیه قبول دارن که مماثلت شرط نیست در قضای نوافل، به نحو وجوبی لازم الرعایه نیست، شرط نیست، در تعیین افضل اختلاف کردن. خب در این مسئله مورد بحث عامه نظر ندارن، ولو در کلام عامه اومده صلات اللیل باللیل قضا بشود، صلات النهار بالنهار قضا بشه، ولی اینها قائل به وجوب رعایت مماثلت هستن، نه قائل به استحباب. بنابراین اینجا جای ترجیح از این جهت هم اشکال میشه، به اعمال ترجیح به مخالفت عامه از این جهت هم اشکال میشه. این مناقشه ایست که در کلام مرحوم همدانی در این قسمت اومده، ولی به نظر میرسه که این مناقشه تمام نباشه، ولو در میان عامه اونی را که معنون هست وجوب رعایت مماثلت باشه، لزوم رعایت مماثلت باشه، ولی این مطلب مانع از این نمیشه که ما این روایات طایفه اول را موافق با عامه حساب بکنیم. عنوان موافقت روایات طایفه اول حتی در این فرض هم صادقه دیگه، بالاخره عامه قائل به مماثلت هستن، طایفه اول میگه، میفرماید که بله اینجا مماثلت بشه، بالاخره این مقدار اختلاف از جهت وجوبی و استحبابی بودن مانع از صدق موافقت طایفه اول با رأی عامه نمیشه، موافقت طایفه اول با رأی عامه نمیشه. یعنی از اشکالات قبلی اگه غمزه عین بکنیم، این نمیتونه به عنوان یک اشکال برای ترجیح طایفه دوم به عنوان یک اشکال مطرح بشه و جلوی ترجیح طایفه دوم به مخالفت عامه را بگیره. خب در نتیجه بحث این شد که بله،
اگر موافق عامه بودنش باشه از طرفی مخالف عامه هست، چرا که اونا دارن وجوب میگن
ما همین که همین عرض میکنن، بله از همین حیث دیگه، همین حیث مماثلت، در اصل مماثلت بالاخره هر اونا مماثلت دیگه، همین باعث میشه که این عنوان، این که اینا قائل به مماثلت در مقابل تعجیلن دیگه. روایات طایفه دوم میگوین مماثلت معتبر نیست، مماثلت معتبر نیست، نه به نحو افضلیت نه به نحو وجوب. ولی روایات طایفه اول اینه که به نحو مماثل با رعایت مماثلت نمازها را قضا بکنه. این همین کافی است برای اینکه عنوان موافق العامه منطبق بر روایات طایفه اول بشه. به این ترتیب معلوم شد که اگر نوبت بله اگر این طایفه دوم را بما لهما من المفاد در نظر بگیری، این علاج هایی که مطرح شده که ما کلن طایفه دوم را کنار بگذاریم، فقط به طایفه اول عکس بکنیم، یا طایفه بین دو طایفه جمع بکنیم به جمع عرفی با اون متنی که با اون بیانی که مرحوم محقق همدانی فرمودن، این نظر تمام نبود. اگر این دوتا نظر اتجاه تمام نباشه، نوبت میرسه به حرف صاحب حدائق، نتیجه میشه که ما باید بین دو طایفه قواعد باب تعارض مستقر را پیاده بکنیم که اعمال ترجیح باشه. اینجا ولو در بله نسبت به مرجع اول شهرت ولو مناقشه بشه، نسبت به مرجع سوم که مخالفت و موافقت عامه باشه ولو مناقشه بشه، ولی مرجع دوم که موافقت با کتابه، این در اینجا پیاده میشه. نتیجه میشه که ما باید طایفه دوم را عکس بکنیم، به طایفه اول را کنار بگذاریم. ولی تمامیت این مطلب متوقف بر این هست که این یعنی حرف صاحب حدائق، اعمال ترجیح، اعمال قواعد تعارض مستقر متوقف بر اینه که جمع عرفی بین طایفتین وجود نداشته باشه. به الا اگه جمع عرفی وجود داشته باشه، همونطور که مرحوم همدانی هم فرمودن، نوبت به طایفه اعمال مرجع نمیرسه. خب جمع عرفی به اون نحوی که در کلام مرحوم همدانی ذکر شده به این نحو تمام نبود، چون فرمایش مرحوم همدانی مبتنی بر این بود که از نظر درجه دلالت اختلاف باشه. به این اختلاف بین از حیث دلالت درجه دلالت قابل قبول نبود. ولی ممکنه در اینجا ما بین طایفتین جمع عرفی بین طایفتین بکنیم به نحوی که نه به نحوی که در کلام مرحوم همدانی اومده، بلکه به بیان دیگر، و به این تقریب که هرچند این دو طایفه من حیث و دلاله علا حد سوا هستن و هر یک از دو طایفه دلالت بر افضلیت و مطلوبیت ما ذکره فی اون طایفه دارن، ولی در این حال اینها قابل جمع هستن. جمع قابل تطبیق در این محل بحث نظیر جمعی است که در بحث تعدد شرط و وحدت جزا در مباحث مفهوم شرط اونجا عنوان شده. در مواردی مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، که هر کدوم از این دو طایفه دلالت دارن بر این که موضوع وجوب قصد خصوص مذکور در او هست، به منطوقش دلیل اذا خفی الاذان فقصر به مفهومش به منطوقش دلالت دارد بر این که اگر اذان به حدی دور بشه از محل زندگیش که صدای اذان را نشنود، اونجا وجوب تقصیره. مفهومش این میشه که اذا لم یقبل اذان، اونجا دیگه وجوب تقصیری در کار نیست، بلکه نماز باید تمام خونده بشه. قبل از اون مقدار مسافت باید نماز تمام خونده بشه. اذا خفی الجدران هم به همین صورت، ولی در اونجا گفتن که با توجه به این که هر کدوم از اینها مفهومی دارن در مقابل منطوقش و بین منطوق کل منهما و منطوق مفهوم آخر نسبت عموم خصوص مطلق هست، به منطوق کل منهما مفهوم آخر را تغییر میزنیم، به منطوق کل منهما مفهوم آخر را تغییر میزنیم. چون اون دلیلی که میگه اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این میشه که اگر به حد خفای اذان نرسد، به حد خفای اذان نرسد، مطلقا تقصیر وجوب و تقصیری در کار نیست، چه خفای جلرانی در بین باشد چه خفای جلرانی در بین نباشد. مفهوم خطاب اول و کلام اول عدم وجوب تقصیر هست عند عدم خفای اذان، سواون خفی الجدران او لم یخفی الجدران. منطوق دلیل دوم میگوید که اذا خفی الجدران فقصر. خب نسبت بین منطوق دلیل دوم با مفهوم دلیل اول نسبت اون خصوص مطلق هست، به منطوق کل منهما مفهوم آخر تغییر میشه، چون نسبت بین اینها نسبت اون خصوص مطلق هست. جمع عرفی به این نحو اعمال میشه بین این دو خطاب. نتیجه‌ای که گرفته میشود اینه که در وجوب و تقصیر احد الامرین کافی هست. به عبارت اخرى اطلاق اووی هر یک از این دوتا خطاب تقیید میشه به خطاب آخر، به منطوق خطاب آخر. اونچه که اتفاق میفته در جمع بین الخطابین تقیید اووی هست، اطلاق اووی از بین میره، تقیید اووی درست میشه. یعنی خفی الاذان او خفی الجدران اینجا وجوب تقصیر میاد، بقای وجوب تمام مال جایی است که هیچیک از این دو اتفاق نیفته، ولی یکی از اینا که اتفاق بیفته کافیه برای وجوب تقصیر است. خب در محل بحثم گفته ممکنه گفته بشه که از این را ما بین طایفتین جمع میکنیم، به جهت اینکه طایفه اول مفاد طایفه اول اینه که ما هو الافضل رعایت مماثلت هست، ما هو الافضل رعایت مماثلت هست. اگر این منطوقش اینه، این رعایت مماثلت افضل من جمیع کیفیات اتیان قضا هست، کیفیات قضا هست، چه غیر مماثل به نه مصداق تعجیل در اتیان قضا باشد چه مصداق او نباشد. اگه غیر مماثل شد این دیگه افضل نیست دیگه، چه غیر مماثل یعنی عدم رعایت مماثلت به این باشه که با تأخیر شما نمازهای نافله را قضا بکنید یا با تعجیل قضا بکنید، با تعجیل هم قضا بکنید، چون غیر مماثل هست پس این مفضوله نه اینکه افضل باشه. پس مفاد طایفه اول افضلیت رعایت مماثلت در مقابل بقیه طوائف هست، بقیه کیفیات هست که یکی از اون کیفیات تعجیل، یک کیفیت دیگر عدم مماثلت با تأخیره. عدم مماثلت با تأخیر یک کیفیت، عدم مماثلت با تأخیر هم کیفیت آخر هست. به طایفه دوم که مراجعه بکنیم شبیه این مفاد اطلاقی در اون هم وجود داره. اون طایفه دوم میگوید ما هو الافضل تعجیل هست، تعجیل افضل هست در مقابل کیفیات دیگر، تعجیل افضله، چه غیر تعجیل یعنی چه تأخیر مصداق رعایت مماثلت باشد چه مصداق رعایت مماثلت نباشد. حالا که با تأخیر میخوای انجام بدی چه مماثل باشه، چه در وقت مماثل انجام بدی چه در وقت غیر مماثل انجام بدی، این بله فرقی نداره، این غیر افضل است. افضل فقط ما هو المطلوب در این مورد فقط تعجیل. خب به این ترتیب برای هر کدوم از این دو طایفه یک مفاد اطلاقی درست میشه که مفاد طایفه دیگر در مقابل این مفاد اطلاقی نسبت اون خصوص مطلق را دارن. به وسیله طایفه دیگر، به وسیله طایفه دوم که میگوید تعجیل در قضاء فوائد افضل هست، فرد ممتاز در قضاء نوافل تعجیل هست، به وسیله او اطلاق طایفه اول قید میخوره. به همین صورت اطلاق طایفه دوم با در حقیقت تعبیر دیگر به عنوان ولا تعبیر دقیق هم نباشه، ولی از این تعبیر به منطوق میکنیم دیگه، به منطوق این طایفه اول اطلاق طایفه دوم قید میخوره، به منطوق طایفه دوم اطلاق طایفه اول قید میخوره، چون بین مفاد این دو نسبت اون خصوص مطلق وجود داره. نتیجه این میشه که احد الامرین میشه مستحب، ما هو المستحب احد الامرین میشه، یا اگه بله به نحوی که بله این فرد افضل اینه که جلو متصل به وقت فوت قضا بشه، اگه صلات نهاری مثلا قضا شد، نافله نهاری قضا شد، همون شب متصل به این وقت اگه فوت شد، صلات نهاری فوت شد، شبش که متصل به وقت فوت نافله هست قضا انجام بشه، یا این رو انجام بده یا بذاره در وقت، اگه این رو مؤجلن انجام نمیده، بلا فصلن انجام نمیده، بذاره در وقت مماثل. نتیجه میشه استحباب عهد الامر، استحباب و افضلیت عهد الامر، نه خصوص اول نه خصوص دوم، بلکه عهد الامر. مقتضای
اومده اینا، یعنی این آبی از این تخت این چیز نیست، از این حمل نیست، چون که در مقام بین افضل و عبارت افضل رو کار برده،
به اطلاقش دلالت
میکنه. اطلاق داریم به معنای فضل بکار.
اطلاق دیگه نه افضلیتش رو حفظ میکنه. منتها افضلیتش نسبت به همه کیفیات از این جهتش به اطلاق دیگه. ولی در مجموع افضل رو که بیان میکنه. بله افضل اگه دلیل دو آخر نبود، طایفه دوم نبود، افضلیت مطلق بود. ولی به خاطر طایفه دیگر اون افضلیت غیر میخوره. بالاضافه الی غیر اون میشه دیگه. مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایفه این میشه. خب این بله مطلب سوم که در مسئله 14 مرحوم سید متعرف شدن.
میشه گفت که این تعجیل یعنی اولین مثلا امشب قضا شده بذاره فردا شب، یعنی اولینه هم تعجیل رو شرط بدونیم هم مماثلت، یعنی فردا شب هم از جهت تعجیل شب بعدشه نداره برای شفایی بعد و از این جهت مماثلت هم
باشه. نه اون فرض این که این اون روایات دیگه خلاف اون در اون روایات در صحیح ای بصیر بود که اگه نماز نهاری فوت شده شبش قضا بکن، معنیش این که دیگه مماثل نیست دیگه، او تعجیل به تنهایی را، تعجیل در غیر مماثل را دلالت داره. میدونم شما میخوای جمع بکنی به نحوی که اخذ به هر دو قید بشه دیگه. اخذ به هر دو قید اینجا برخلاف اون روایات طایفه دومه، چون طایفه دوم میگوید که اگه صلات نهاری قضا شد شبشون رو فور شد شب قضا بکن، یعنی تعجیل به نحو غیر مماثل رو دلالت داره، تعجیل رو دلالت داره به نحو غیر مماثل. روی این حساب نمیشه این که شما میفرمایید که در جمع بین این دو طایفه ما ملتزم به هر دو غیر بشیم، یعنی ما افضل هم اینه که هم هرچه زودتر انجام بشه و اون تعجیل را در اون وقت مماثل انجام بده در مقابل روزهای بعد، به همین وقت اگه روز قضا شده همین فردا قضا بکنه. این که فرد نهایی را شما این بگیرید، این با اون روایات طایفه دوم سازگاری نداره، چون در روایت ابی بصیر بود این قویته که در نمازی که فور شده از نهار به این را داشت شب قضا بکن. خب این
استحباب احد الامرین با تحقیر چه فرق میکنه؟
بله
همون تحقیره،
استحباب احد الامرین دیگه،
استحباب احد الامرین همون، یعنی همون جمع دو دسته به تحقیره،
تغییر در انجام واجب نه دیگه، اون فرد افضلش یکی از این دو افضل دیگه.
مثلا در بعضی از وقت‌های فضیلت‌ها هم بر تأخیر می‌شد، که مثلا یه تأخیر با اینجا می‌خوام بگم یه حمله بر تأخیر می‌شد.
نه، وجوب تأخیری یا استحباب تأخیری فقط، نه این فقط چون محل کلام در اصل استحبابش که مشکلی نبود، که اون بیش همون افضل اهل الامر میشه افضل دیگه. اون تغییری که اینجا گفته میشه غیر از اون تغییری که در واجبات واجب تغییر اینها گفته میشه. اینجا اگه بگیم اهل الامر این افضل، اگه بگی تغییر بین اوما، معنیش اینه که هر دو افضل دیگه، هر کدوم از اینا باشه افضل دیگه. این دو بالقیاس الی سایر کیفیات افضل دیگه. ما هو الافضل خصوص اولی نیست، ما هو الافضل خصوص دوم نیست، بلکه احد الامر. اون اگه مقصود این باشه که اون امر استحبابی نهایی افضل، امر استحبابی افضل به چه چیزی متعلق شده، خب اینجا اگه مقصود از تغییر این باشه که به احد الامر متعلق شده، مشکلی نداریم، ملتزم به این میشیم، مشکلی نداره. ولی از جهت محتوا معلومه که مقصود اینه که هر یک از این دو کیفیت نسبت به کیفیات دیگر افضله. خب این مسئله 14. در مسئله 15 از مسائل مربوط به اوقات صلوات، اوقات فرائض و نوافل، مرحوم سید متعرض صور و مواردی میشه که تأخیر نمازهای فریضه از اول وقت واجب هست. صوری که در اون این صورتها تأخیر نماز از اول وقت واجب هست، این را این صور را مرحوم سید در این مسئله عنوان فرموده. و حکم تخلف از تأخیر، اگر کسی وظیفهش تأخیر در این صور بود ولی رعایت نکرد، تخلف کرد، به جای اینکه تأخیر بیاندازه در اول وقت نماز خوند، حکم تخلف از تأخیر و حکم بدار به صلات در و اتیان صلات در اول وقت در این صور چیه؟ این مسئله 15 برای بحث از این مطلب عنوان شده. گرچه به صورت طبیعی و به نحو قاعده عام نمازهای فریضه، وجوبی که در نمازهای فریضه هست به نحو واجب مبصح هست، یعنی شخص تمکن داره و اختیار داره بین الحدین نماز را، نماز فریضه را انجام بده. خب در نماز ظهر وقت مقرر برای نماز ظهر من زوال شمس الی غروبه، یا در نماز صبح من طلوع الفجر الی طلوع شمسه. به نحو قاعده یا عام وجوب در این موارد وجوب مبصح هست، مکلف می تواند این مأمورون به خودش را، صلات مأمورون به، صلات فریضه ظهر یا صبح را در اول وقتش انجام بده، در آخر وقتش انجام بده، وسط وقت انجام بده، اختیار با مکلف هست. در هر قسمتی که خواست اختیار کرد میتونه نمازش را انجام بده. مقتضای توسعه در وجوب اینه که مکلف مخیره. به این مطلب در بعضی از روایات هم اشاره شده، در همون واسطه عبید بن زلاره اومده که اذا زالت الشمس فقط دخل وقت ظهر و العصر، فقط دخل وقت و ظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جمیعا حتی تقریبا شام. از اول ظهر میتونه مکلف نماز بخونه تا آخر، این وسطش هر وقتی خاص اتیام بکنه، این اختیار خود مکلفه. به حسب قاعده آ مکلف مخیره، بلکه بالاتر، نه تنها مخیره میتواند نماز را در اول وقت بخونه، بلکه انجام نماز در اول وقت افضل در کیفیات هست. چون حساب در وسائل در ابواب مواقیت یک باب خاصی را قرار داده به عنوان باب استحباب و صلات فی اول الوقت، حدود 20 روایت در اون باب ذکر کرده، در به عنوان روایاتی که دلال بر ترغیب به صلات اول وقت میکنه. مقتضای قاعده اولیه اینه، ولی در این حال در بعضی از موارد و صور وظیفه مکلف این میشه که نمازش را در اول وقت نخواند، تأخیر بیاندازه به آخر وقت، به وقت بعدی غیر از اول وقت. در مسئله 15 مرحوم سید متعرض اون موارد شده، در چه موردی بر انسان لازم هست نمازش را تأخیر بیاندازه، وظیفه فعلیش اینه که نمازش را تأخیر بیاندازه و در اول وقت نمیتواند اتیام بکنه. در مجموع در این مسئله 5 صورت و 5 مورد را مرحوم سید عنوان فرموده که در این موارد 5 گانه لازم هست که نماز تأخیر بیاندازه بیفته و در اول وقت خونده نشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.